أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در دلیل دوم قاعده لا حرج، یعنی روایات بود که تا اینجا برخی از روایات این باب را ما متعرض شدیم و مورد بررسی قرار دادیم. تا اینجا 6 روایت از طائفه اول روایات را ذکر کردیم. حالا روایات قابل دستبندی به طوائف مختلفه. طائفه اول که روایاتی است درباره طهارات سلاس، وضوء، غسل و تیمم. 6 تا روایتی که ما تا حالا خوندیم همه به نوعی مرتبط بود با وضوء و غسل و تیمم. یه روایت 7 هم در این طائفه اول قابل ذکر، روایت محمد ابن علی ابن الحسین قال سئل علی علیه السلام ا یتوزع من فضل وضوء جماعت المسلمین احب الیکه او یتوزع من رکب ابیض مخمر؟ قال علیه السلام لا، بل من فضل وضوء جماعت المسلمین فان احب دینکم الالله الحنیفیت سمحت السهله. شیخ صدوق این روایت را مرسلا نقل کرده، لکن چون از مرسلات جزمی شیخ صدوق است معتبره، و لذا با اینکه روایت ارسال داره اما از نظر سندی معتبر است و این در جای خودش منقح شده که مرسلات جزمی شیخ صدوق کم مسانیده مثل مسانید اوست. میگه از امیر المؤمنین علی علیه السلام سوال شد که آیا وضو گرفتن، یا اگر وضو گرفته بشود، از زیادی وضوع جماعت مسلمین برای شما محبوب تر است و نزد شما دوست داشتنی تر است، یا اینکه وضوع گرفته شود از یک ظرف در بسته و پاکیزه، از یک مشکی که دست نخورده و درش بسته است، یعنی از یا آب دست نخورده وضو بگیره. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند که نه، بل من فضل وضوء جماعت المسلمین، بلکه از باقی مانده آب وضوء مسلمانان بهتر است. یعنی اون مثلا ظرفی یا حوضی که مسلمان ها از آب اون وضوء میگیرند چنانچه باقی مانده و زائدی داشته باشه، وضوء گرفتن با باقی مانده این آب بهتر از این است که حالا به دنبال یک آب دست نخورده ای که در یک مشکی قرار دارد بگردیم. طبیعتا آب با اون شرایط به راحتی پیدا نمیشه، لازم نیست خودتون رو به زحمت بیاندازید. همین آبی که نوعا مسلمان ها با اون وضوء میگیرند، این به هر حال برای من محبوب تر است تا اون یکی. خب توجه بفرمایید، این روایت را در بحث طهارت و نجاست اهل کتاب هم ذکر کردن و یکی از مستندات طهارت مخالفین همین روایته. اونجا خب گفتن در واقع وقتی حضرت می‌فرماید این از برای من محبوب تره که از زیادی آب باقی مانده یا از آب باقی مانده در از وضوی مسلمین وضو بگیرد، این را دلیل گرفتند بر اینکه خب چون کلمه مسلمین ظهور در همه مسلمان ها دارد، این نشون میده اینها طاهر و پاکند و نجس نیستند. حالا برخی البته اشکال کردن صاحب حدائق و برخی دیگه اینجا اشکال کردن در دلالت این روایت بر طهارت مخالفین، اما عمده اینه که بالاخره ببینید ظاهر این روایت این است که حضرت دارن میفرماید از همین آبی که همگان دست میزنند اگر وضو بگیرید بهتره، لازم نیست خودتونو به زحمت بندازید. این جمله‌ای که در ذیل این حدیث نقل شده فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة، بهترین دین شما، محبوب ترین دین نزد خداوند تبارک و تعالی دینی است که سهل باشه، خالی از سختی باشه، آسان باشه. خب این چه بسا دلالت میکند بر نفی احکامی که با مشقت و سختی همراهه. به این بیان به نوعی خواستن به این روایت استدلال کنند برای قاعده لاحرج، لکن ممکنه این دلالت محل اشکال باشه. این روایت نمیتونه نفی حکم حرجی را ثابت کنه. ببینید در روایات قبلی خب به وضوح هم مورد و هم استنادش به آیه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج نفی حکم حرجی را قابل استفاده می کرد، یعنی این اثبات می شد. اما اینجا اولا این که حالا از زیادی آب وضوی مسلمانان می تواند وضو بگیرد، این غیر از اون جنبه حالا تسهیل برای مکلفان و اینکه سختگیری نکنند، بالاخره اغراض و حکمت‌های دیگری هم براش قابل تصویره. اما عمده این است که خب نهایت چیزی که از این روایت استفاده میشه اینه که خب خداوند متعال براش محبوبتر دین آسانتر. این میتونه یک مزیت باشه که در مقام اجرا و امتثال مکلفین سخت نگیرن. این ازش به دست نمیاد که هیچ حکم سختی در دین وجود نداره، ازش نفی احکام حرجی استفاده نمیشه، چون فرض اینه که ما میخواییم با قاعده لا حرج نفی بکنیم حکم را و اثبات این مطلب و اینکه این دین یا محبوب ترین دین نزد خدا اون دینی است که آسان و سهل باشه، شاید خیلی به وضوح دلالت بر نفی احکام حرجی نکنه، اگرچه میتوانیم بگیم به نوعی اشعار به این مطلب داره. خب اینم عرض به حضور شما یک روایت،
یعنی شما دلالت رو ضعیف
میدونید، اشعار داره، حالا خیلی من حالا تعبیر به مثلا ظهور نمی کنم، مثل اون روایاتی که در گذشته خب به وضوح نفی حکم حرجی ازش استفاده شده، چون چیزی که حالا این را بیشتر تأیید میکنه اینه که بالاخره وضو گرفتن از مشکی که درش پس بسته است و آبش دست نخورده است هم به طور کلی نفی نشده، اما میخواد بگه لازم نیست حالا خودتون رو به زحمت بیندازید. دقیق فرمودید، یعنی اینجور نیست که یه حکم الزامی بوده و این حکم الزامی مثلا نفی شده باشد. خب تا اینجا طائفه اول روایات رو ما ذکر کردیم، دقت کنید گفتیم طائفه اول مشتمل بر روایاتی است که به نوعی در باب وضوء، غسل و تیمم به اصطلاح نفی حرج کرده و اینکه حکم حرجی در این امور وجود نداره. یه روایت، حالا اینو میگیم طائفه دوم. حالا تو این طائفه ها البته ممکنه مثلا برخی از این طوائف یه روایت درش باشه، اما به نوعی به حسب مورد اینها مخصوصا ما اینها رو از هم جدا کردیم. طائفه دوم درباره عرض به حضور شما تزکیه است، یعنی اینکه اگر یک چیزی غیر مزکا باشه یا حداقل مشتبه باشه، اینجا دستورالعمل اینه که خودتون رو به زحمت نندازید. دقت بکنید، ابن محبوب، ان احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال سألته علی الرجل یأت السوق فیشتری جبتا فرا، حالا یا با همزه یا بدون همزه، یا فرا با الف یا فرا، لا یدری اذکیتون هی ام غیر زکیه ایسلی فیها، فقال نعم لیس علیکم المسئله ان ابا جعفر علیه السلام کان یقول ان الخوارج ضیقوا علی انفسهم بجهالتهم ان الدین اوسع من ذلک. میفرماید من از اون مرد پرسیدم، این مرفوع است روایت، چون از امامی که مورد پرسش قرار گرفته یاد نمیکنه و نام او رو بر زبان جاری نکرده. میگه سألتهو عن الرجل یأت السوق، یه مردی، نمیگه از کی سوال کردم، میگه سألتهو عن الرجل یأت السوق، میره بازار و یک جبه فرا میخرد. جبه خب معلومه یه پوشش و پوست، عرض به حضور شما، فرا در بعضی کتاب‌های لغت معنا شده به گورخر، ممکنه یا فراء، بعضیا همزه هم داره اینجا، جبت فرا یا جبت فرائن. میگه یه مثلا پوست، یه لباسی که از پوست گورخر مثلا درست شده میخره، پوستینی که از پوست گورخر درست شده، یا ممکنه بگیم منظور مطلق پوستینه. لا یدری از ذکیتون هی ام غیر ذکیه، نمیدونه آیا این مزکاست یا غیر مزکا، آیا مثلا به ذبح شرعی از دنیا رفته یا نه غیر مزکاست. حالا این میتونه در این نماز بخونه؟ امام علیه السلام فرمودن نعم، بله، مشکلی نیست، بر شما مسئله ای نیست. امام باقر علیه السلام کان یقول، میفرمود، فرموده است خوارج بر خودشون به دلیل جهالت و ناآگاهی و نادانیشون سخت گرفتند، در حالی که ان الدین اوسع من ذلک، دین وسیع‌تر از این هاست، دین وسیع‌تر از اون تنگ نظری‌هایی است که خوارج داشتند، دین اوسع است از اون سخت‌گیری‌هایی که خوارج داشتند. خب این در تهذیب جلد 2 صفحه 396، وسائل جلد 1 باب 50 از ابواب نجاسات، حدیث 3. من آدرس روایت قبلی رو نخوندم، انگار سؤال علی یون ایو توزع، اینم من لا یهز، روایت اولی که خوندم یعنی روایت هفتم طایفه اول، من لا یهزر جلد 1 صفحه 96 حدیث 16، وسائل جلد 1 صفحه 210 باب 8 از ابواب ماء مضاف حدیث 3. خب حالا این روایت چگونه دلالت میکنه بر این مطلب و از نظر سندی آیا معتبره؟ ببینید سند این روایت معتبره و مشکلی نداره، با اینکه مرفوع است، چون احمد ابن محمد ابن ابی نصر یعنی بزنتی کسی است که بجز از امام روایت نقل نمی کنه، لذا عدم ذکر نام امام در اینجا و رفع در این روایت لطمه ای به سند این روایت نمیزنه. خب ابن محبوب و اون وسائط پیشین هم مشکلی ندارند، لذا سند روایت مشکل نداره، تقریبا استدلال به این روایت هم به این ترتیب است که حضرت حکم به جواز صلات در پوستینی که نمیدانند آیا مزکا بوده یا نه دادن. بعد در ادامه این رو معلل کردن به فرمایش امام باقر علیه السلام که خوارج منشأ مشکلاتشون این بود که بر خودشون بسیار سخت می گرفتن، اون دیدگاه های سخت گیرانه اونها و نیز در مقام عمل سخت گیری برخیشتن باعث شد اون بلا سرشون بیاد. زیقوا علی انفسهم بجهالته، در حالی که ان الدین اوسع من ذلک، دین بالاتر یعنی وسیع‌تر از این حرف هاست، وسیع‌تر از این تنگ نظری ها و سخت گیری هایی است که برخی مثل خوارج دارند. خب این ذیل که امام می‌فرماید خوارج این چنین بودند، یعنی در مقام مذمت خوارج می‌فرماید اینها بر خودشون از روی نادانی سخت گرفتند، در حالی که دین وسیع‌تر از این است. اینجا ممکنه خب یه اشکالی مطرح بشه، ظاهرش این است که خب بله این یه بیان کلی است، داره میگه دین درش سخت گیری وجود نداره و وسیع‌تر و به اصطلاح فراختر از اون چیزی است که اینها انجام دادن یا دیگران ممکنه انجام بدن. اشکال ممکنه اینجا این باشد که این آیه در حقیقت در مقام نفی تنگ نظری ها و سخت گیری های ناشی از نادانی است. میگه اونها چون نمیدانستند و آگاه نبودند بر خود سخت میگرفتند و این باعث شد اون مشکلات رو پیدا بکنن. بعد هم که میفرماید ان الدین اوسع من ذلک، یعنی میخواد بفرماید دین اوسع است از گمان آنها که به خاطر جهالتشون حاصل شده، یعنی اون چه اونها راجع به دین گمان دارن مطابق با حقیقت دین نیست، دین اوسع است از اون چه که اونها گمان کرده اند. خب اگر این باشه، این نمیخواد نفی حرج بکنه یا نفی سختی و مشقت بکنه، فقط میخواد بگه دین آنچنان که آنها گمان میکردند نیست. پس مسئله نفی حرج و به اصطلاح برداشتن حکم حرجی نیست. پاسخ این اشکال روشنه و اون این است که درسته مورد سخن ابا جعفر در این بیان کلی که در ذیل روایت آمده خوارجند، لکن با توجه به سؤال سائل که در مورد شبهه در تزکیه و عدم تزکیه اون حیوانی که پوست اون رو گرفتند و جوابی که امام دادن به این که میشه در اون نماز خواند و اون جمله اخیر که ان الدین اوسع من ذلک، معلوم میشه مسئله فقط مذمت خوارج و به اصطلاح زیر سوال بردن اونها برخورده با اونها نیست، مسئله کلی تره. امام به صورت کلی دارن اینجا هم جواز صلات را در چنین لباس و پوستینی بیان میکنن، هم به صورت کلی سخن از وسعت دین به میان آورده اند. این اشکال پس وارد نیست. اشکال دوم این است که اینجا اساساً اونچه از این روایت معلوم می شود این است که سوق المسلمین خودش اماره و نشانه عرض به حضور شما اعتبار و طهارت و حلیت و امثال این هاست. به عبارت دیگه این روایت اصلا دلالت بر قاعده سوق المسلمین داره، این کاری به نفی حرج نداره، کاری به لا حرج نداره، چون میگه این رفته از بازار اینو خریده و نمیدانه زکیست یا مزکاست یا غیر مزکا. حضرت میخواد بگه نماز بخون، این همینقدر که مسلمانان این در بازار مسلمانان فروخته شده کفایت میکنه. خب این سختگیری ها رو خوارج کردند که به اون سرانجام مبتلا شدند. دین وسیع‌تر و ساده‌تر و آسان‌تر از این اموره. پس این اساساً نمیتونه مستند قاعده لا حرج قرار بگیره. ببینید پاسخ این اشکالم این است که بالاخره حتی اگر ما این روایت را به عنوان مستند قاعده سوق المسلمین قرار بدیم و بگیم دلالت میکند بر اعتبار و حلیت اونچه که در سوق المسلمین، حلیت و طهارت اونچه که در سوق المسلمین فروخته میشه، باز خود این به واسطه نفی حرجه. ما نظیر اینو قبلا هم داشتیم که هیچ اشکال نداره که بالاخره قاعده نفی حرج ولو به واسطه یک امر دیگری ثابت بشه. یه وقت مثلا اینجا حکمی که بیان شده در واقع ازش استفاده میشه سوق المسلمین معتبره و ازش حلیت و طهارت استفاده میشه. اما خب سوال اینه که خود سوق المسلمین به چه دلیلی معتبر شده، حجیت پیدا کرده، اماره ملکیت شده، اماره طهارت شده، اماره حلیت شده. اگر سوق المسلمین اعتبار دارد باز این برای نفی حرج، چون اگر بخواد به اصطلاح اون دقت ها بشه و مورد به مورد معلوم بشه آیا مثلا این ضوابط شرعی رو رعایت کرده یا نه، این مستلزم عسر حرج بر مسلمین، چون در همه اینها بالاخره احتمالاتی وجود داره و این نهایتا مستلزم مشقت و سختی برای مسلمین خواهد بود. پس این هم از حضور شما تولید اشکال نمی کنه. این هم طائفه دوم که حالا یک روایت اینجا ذکر کردیم. روایت طائفه سوم که باز یه روایت درش هست در خصوص نماز وارد شده و البته به عنوان حالا توضیح و تفسیر یکی از آیاتی که قبلا خوندیم هم تلقی میشه. محمد ابن علی ابن الحسین فی العلل و فی عیون الاخبار بالاسانید الاتیه عن الفضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام انما جعلت الصلوات فی هذه الاوقات ولم تقدم ولم تؤخر لان الاوقات المشهوره المعلومه التي تعم اهل الارض فيعرفها الجاهل والعالم اربعه. این و لیس بله میاد اینجا و لیس یقدر الخلق كلهم على قيام الليل ولا يشعرون به ولا ينتبهون لوقته لو كان واجبا ولا يمكنهم ذلك فخفف الله عنهم ولم يكلفهم ولم يجعلها في اشد الاوقات عليهم ولكن جعلها في اخف الاوقات عليهم كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اینم وسائل جلد 4 صفحه 159 تا 161 باب 10 از ابواب المواقیت حدیث 11. فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام نقل میکنه که امام رضا در باره فلسفه ذکر این اوقات برای نمازها فرمودند که خداوند نمازهای پنجگانه را در این اوقات قرار داد که این اوقات در حقیقت اول یک زمان محسوب میشن، مثلا طلوع فجر اول صبح یا زوال اول ظهر، و خداوند متعال به دنبال این بوده که هر یکی از زمانها با بهترین کار آغاز بشه، یعنی اولین کاری که انسان در اول هر وقتی از اوقات انجام میدهد عبادت و بندگی خداوند تبارک و تعالی باشه. بعد حضرت میفرماید خداوند نماز شب را بر بندگان واجب نکرد، چون اگر نماز شب را واجب میکرد مردم نمیتوانستند زمان آن را بشکنند و این بفهمند و این باعث سختی و مشقت بر اونها میشد. زمانها و اوقات دیگر قابل تشخیص، طلوع فجر و زوال و بعد به حضور شما مغرب و اینها مشکلی نداره، اما فهمیدن نماز وقت نماز شب کار آسانی نیست. لذا نماز شب رو واجب نکرد به این دلیل که وقتش، تشخیص وقتش مشکل، و نمازهای پنجگانه دیگر رو واجب کرد، اون هم در آشکارترین و واضحترین اوقات که مردم میتوانن اونها را تشخیص بدن. خب چرا این چنین کرد؟ میفرماید ولم یجعلها فی اشد الاوقات علیهم ولکن جعلها فی اخف الاوقات علیهم، همونطوری که خداوند تبارک و تعالی فرمود یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. بر اساس این روایت علت قرار دادن نمازهای پنجگانه در این اوقات و علت عدم وجوب نماز شب این بوده که به این جهت که بله علت عدم وجوب نماز شب به این جهت که وقتش به وضوح قابل شناسایی نبود، اینا حاکی از این است که خداوند، یا به این جهت بوده که خداوند نمیخواست بر مردم سخت بگیره، خداوند به دنبال این بوده که مردم آسانی و راحتی براشون باشه، نه سختی و مشقت. یرید الله بکم الیسر فلا یرید بکم العسر. این ذیل مخصوصا درست روایت در باب نمازه، اما این که این رو مبتنی بر به اصطلاح یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر کرده، این در حقیقت میخواد این رو بگوید که انه اگر حکمی همراه با عسر و سختی و صعوبت و مشقت باشه، این برداشته شده. خدا نمیخواد شما گرفتار سختی و مشقت بشید. خدا آسانی میخواد. حالا این که این یک جنبه منفی و یک جنبه اثباتی داره، یک جنبه سلبی داره یک جنبه اثباتی. میگه لا یرید بکم العسر، این اون جنبه سلبیه. یه جنبه اثباتی هم داره، میگه یرید بکم الیسر، خدا سختی رو برای شما اراده نکرده، صعوبت و شدت را نخواسته، بلکه برای شما آسانی خواسته. خب حالا این که سختی نخواسته و آسانی خواسته، این ازش فهمیده میشه که انه خدا حرج را نفی کرده. حالا ما اون جنبه اثباتیش را بذاریم کنار، حداقل و قدر متیقن اینی که خدا حرج و سختی و صعوبت را از شما نفی کرده، چون عسر هم همانطوری که گفتیم به معنای صعوبت و شدته. عسر، زیق، حرج، اینا به یک معنا هستن. لا یرید بکم العسر ای لا یرید بکم الحرج، نمیخواد شما در حرج و مشقت بیفتید. پس دلالت بر قاعده داره این روایت. البته این که اون جنبه ایجابی و اثباتیش یعنی یرید بکم الیسر، آیا این به معنای اینه که مثلا احکامی هم که ثابت میشه حتما اینا احکام راحت و آسانی هستن، و آیا مثلا دلالت بر اون بعد ایجابی میکنه یا نه، این بحثیست که بعدن ما انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. روایت عرض به حضور شما از نظر سندی شاید یه مقداری نیاز به بررسی بیشتر داره، به واسطه این که از اون کتابها نقل شده، اما دلالتش مشکلی نداره. اینم طایفه عرض حضور شما سوم. دو طایفه دیگر از روایات مونده. طایفه چهارم مربوط به عرض حضور شما باب احرام در حج. ان محمد ابن الحسین ان جعفر ابن بشیر ان الهیثم ابن عروه التمیمی قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یرید اسباغ الوضوء فسقط من لحیته الشعر او الشعرتان فقال علیه السلام لیس بشیء ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اینم در وسائل جلد 13 صفحه 172 باب 16 از ابواب بقیت و کفارات الاحرام حدیث 6. خب سند روایت خوب، روایت معتبره، از نظر دلالت هم معناش روشنه، کسی از امام صادق علیه السلام میپرسد که یه محرمی میخواد وضو بگیره و در هنگام وضو این دست را به صورت کامل به صورت و لحیه خودش میرساند و این باعث میشه که یک تار مو یا دو تار مو از لحیه او ساقط بشه. آیا این اشکال نداره؟ آیا این کار حرام نیست؟ یعنی در حقیقت سوال میکنه کفاره آیا به گردن او ثابته یا نه؟ حضرت میفرماد لیسه بشه، نه این چیزی نیست، این نه حرامه نه مستلزم کفاره است. چون ما جعل علیکم فی الدین بالحرج، خداوند تبارک و تعالی در دین برای شما حرجی قرار نداده. خب این معلوم میشه که به اصطلاح با این که کندن ریش در حال احرام یا کندن یک مو از بدن در حال احرام حرامه، اما امام اینجا میفرماد این مقدار دیگه اگر بخواهیم بگیم حرامه و موجب کفاره میشود، این واقعا مستلزم عسر و حرجه و خداوند عسر و حرج در دین قرار نداده. اگه قرار باشه برای هر بار وضو گرفتن و ساقط شدن یک تار مو یه معصیت اتفاق بیفته و یک کفاره واجب بشه، این موجب عسر و حرج است و در شریعت چنین چیزی منفیه. اینم طایفه چهارم. یه طایفه دیگه از روایات مونده که حالا دیگه چون وقت گذشته این رو انشاءالله هفته آینده میگیم. یه اشکالی هم اینجا وجود داره و انشاءالله جلسه آینده درباره دلیل دوم که روایات باشن یه جنبندی خواهیم داشت و از این بحث عبور میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.